اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای جلب توجهات خاصه امام عصر علیه السلام یه صلوات غرا بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
به لطف خدا و توجهات خاصه امام عصر علیه السلام موفق شدیم که در این 5-6 شب گذشته یه مباحثی رو راجع به امام زمان علیه السلام مطرح بکنیم و روش تکیه بکنیم. من خیلی خوشحال هستم که خداوند به من توفیق داد که به این سعادت برسم که چند شب پشت سر هم مباحثی رو درباره او که ولی نعمت ماست به تمام معنا داشته باشیم و بحث‌هایی هم که شد راستش مسائلی بود که اونجوری که در این صحبت برای خود من روشن شد قبلاً اونطور روشن و واضح نبود. بحث ما درباره فایده وجودی امام عصر علیه السلام در زمان غیبت بود. میخواستیم ببینیم که ایشان در زمان غیبت برای ما، برای انسانها، برای جامعه و برای اهل زمین چه فوایدی میتونن داشته باشن. از شب 18 هم شروع کردیم، هر شبی یه مقداری از فواید وجودی ایشون رو در زمان غیبت توضیح دادیم. دیشب بحث ما رسید به اینجا که فایده های وجودی امام عصر علیه السلام بر دو قسمه: فایده های تکمیلی و فایده های تشریعی. راجع به فایده تشریعی هنوز ما صحبتی نکردیم، امشب هم نمیرسیم، ممکنه فردا شب و پس فردا شب. راجع به فایده های تکوینی که معنا کردیم، فایده تکوینی اینه که در اصل خلقت و آفرینش در جامعه ما و روی زمین بودن ایشون با جسم و جسد که راه برن لازمه. اگر ایشون نباشن خیلی چیزا به هم میریزه و به هم میخوره. دیشب اینو مطرح کردیم که فایده تکوینی ایشان که به جسم در روی زمین راه میرن اینه که وقتی توی جوامع بودن و روی زمین بودن، خداوند به برکت وجود ایشان بلای عمومی نازل نمی کنه. مسخ برای ملت اسلام نیست. ممکنه یه نفر تنها مسخ بشه، مثل عبدالملک مروان که مسخ شد، یا اون داستان حدیثی که دیشب از بهار از امام باقر علیه السلام براتون عرض کردم خوندم. اما بلای عمومی مثل صاعقه عمومی، مثل زلزله عمومی که ملت اسلام را منقرض کنه، از بین ببره یا بیشتر ملت اسلام را شامل بشه نمیشه. و این مسئله رو از آیه قرآن استفاده کردیم، آیه 33 سوره مبارکه انفال: و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. گفتیم از خصوصیات ملت اسلام دو چیز بود: یکی این که عذاب عمومی نام مثل مسخ تبدیل به میمون بشن، تبدیل به خنزیر بشن، تبدیل به خوک بشن، تبدیل به قورباغه بشن، تبدیل به مورچه بشن در ملت اسلام نخواهد بود، به برکت وجود پیغمبر و بعدم به برکت وجود ائمه، در حالتی که در ملت‌های پیشین مسئله بوده. دومیش هم اینه که دامنه استغفار در ملت اسلام خیلی وسیعه، که البته روی مسئله دیگه تکیه نکردیم، صحبت نکردیم، ولی این مسئله هست. در هیچ دینی و ملتی به اندازه ملت اسلام دامنه استغفار وسیع نیست که آدم یه استغفار واقعی بکنه، همه یه گناهان گذشتهش مثل برگ خزان بریزه. در اسلام فقط این، و این به برکت پیغمبر اکرم. و گفتیم که ما امت مرحومه هستیم، مرحومه یعنی پیغمبر ما رحمت للعالمین و آینه تمام نمای رحمت رحمانیه حق است. اینا رو دیشب یه خود صحبت کرد. به نظر خود من بحث دیشب بحث جالبی بود، بحث آیه‌ای و روایتی و قرآنی بود. این که میگم جالبه نه اینکه من خوب بحث کردم، اتفاقا ماها زبانمون الکن از این هست که فرمایشات ائمه طاهرین رو بتونیم خوب بیان کنیم، ولی این سعادت برای ما بود که به این بحث رسیدیم و تونستیم اینو مطرح بکنیم ولو با بیان لکنتبار خودمون. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله، که این به برکت پیغمبر و ائمه خودمون. به دنبال این اثر امام زمان هست تکوینن، یعنی وقتی تو جامعه هست روی زمین هست، صاعقه و عذاب عمومی برای مردم نازل نمیشه. اینو دیگه من تو روایت و آیه ندیدم ولی خودم گفتم، عرض کردم، استفاده کردم. حتی چون امام حضرت علیه السلام روی زمین زندگی میکنه، ملت‌های دیگر هم از امنیت وجود ایشان بهره میبرن و روایاتی زیادی داریم که اونها برای اهل زمین امان هستن، همونطوری که ستارگان برای اهل آسمان امان هستن. اینا بحثای دیشب بود. حالا به دنباله بحثای اثرات تکوینی حق امام عصر علیه السلام، امروز امشب هم دنبال میکنیم، انشاءالله تموم میشه. از فردا شب این 3-4 شب بقیه که داریم، چند شب دیگه داریم تا شب آخر، امشب شب 25مه، شب 26م، 27م، 28م، 29م، 4 شب دیگه داریم که انشاءالله یه شبش احیاز، شب 27م شبش هم به بقیه‌ش هم برنامه معمولی است، بلکه بتونیم در اون شب‌ها هم درباره حضرت یه بحثای دیگری داشته باشیم که این دوستان جوان‌تر ما، جوانان ما داشته باشن، یه سری بحثای زمین شده داشته باشیم. مضبوط. یه نکته ای رو خدمت شما عرض بکنم با یه توضیحی. در ایام 13 رجب ما برای اثبات این که زمین نیازمند یک انسان کامله، یه قانونی رو مطرح کردیم، 2 شب یا 3 شب رو صحبت کردیم، اسم اون قانون رو گذاشتیم قاعده، یعنی ما نذاشتیم، بزرگان از حکما و فلاسفه گذاشتن قاعده امکان اشرف. قاعده امکان اشرف معناش اینه که خدا اگر بخواد یک کرم خاکی بیافریند، مستقیما نمیاد کرم خاکی بیافریند، اول بزرگترین موجود را میافریند، بعد از اون بزرگترین موجود به اجازه خدا اون بزرگترین موجود یه موجود کوچکتر از اون، کوچکتر از اون، کوچکتر از اون تا بیاد به کرم خاکی. لذا اول موجودی را که خداوند آفریده وجود نورانی حضرت محمد مصطفی
صلی الله علیه و آله محمد،
دیگه بزرگتر از اون موجودی ما نداریم، اونم نه به جنبه جسمانیش بلکه به جنبه روحانیش. بعد از اون امیرالمومنین و حضرت زهرا، حضرت صدیقه، که بقیه ائمه هم همجوری از اونا مشتق شدن، بعد الاشرف و فالاشرف، الاخص و فالاخص، همینجوری اومده پایین تا اینکه یک کرم خاکی، یک فرض بفرمایید که متر، یک میلیمتر مکعب مثلا آب یا خاک یا یه تیکه سنگ یا یه خردل جماد، اینا آفریده شد. قانون خدا برینه و این قانون عقلی است، چون دین ما دین فطری است و همه قواعدش عقلی است. این چرا اگه بخواد نورش بیفته روی این میزی که من اول خیال میکردم خیلی سبکه، بعد معلوم شد خیلی سنگینه، کار ما پهلوانا نیست بلند کردنش، نور بخواد از اونجا بیفته تا اینجا، باید اول مجاور خودش رو روشن کنه، بعد مجاورش رو، بعد مجاورش رو، بعد مجاورش رو، بعد مجاورش رو تا اینجا برسه. و الا این نور اطراف خودش رو روشن نکرده بخواد بیاد اینجا رو روشن کنه، عقلا محاله. در اصطلاح عقلی به این مسئله میگن تخره، میگن تخره نرو، یعنی جان انداز، مرزم برو. تخره محاله معناش اینه که از اونجا تا اینجا باید همه جا روشن بشه تا اینجا روشن بشه. اینو میگن قاعده امکان اشرف به طور خلاصه. روی همین قاعده به عنوان یک قاعده کمک قاعده امکانش رفت در استفاده از بهره‌های وجودی تکوینی امام عصر علیه السلام در زمان غیبت. باید اینجور گفت که شما می‌بینید که در مثال‌های عرفی و نمونه‌های عرفی اینجوری است، یک عالمی و یه دانشمندی وارد یه محیطی میشه، وارد یه شهری میشه، بعد بزرگان شهر شروع میکنن این عالم و دانشمند رو به احترام دعوت کردن، اما هیچ وقت این عالم رو تنها دعوت نمیکنن. تا رو دیدید یه عالم، آدم یه شخصیت بزرگواری رو تنها دعوت کنه؟ نه، محور اونه، دعوت میکنن، به خاطر اون افراد دیگر رو هم که پایین تر از اونه دعوت میکنن. میخواد به یه نفر مثلا دانشمندی، مرجعی، نمیدونم پیشوایی، یه عالم فیزیکی، یه دانشمند شیمی، یه بزرگ فلسفه‌ای، روانشناسی، یه کسی میخواد یه چیچی پارتی نشون بده، به صورت تشکیل بده، هیچ وقت برای پارتی های او چیچی پار گاردن پارتی میگن، توی باقی دعوت کنه، گود بای پارتی، خداحافظی کنه، نمیدونم ودا پارتی بکنه، هیچ وقت این دانشمند رو تنها دعوت نمیکنه، بلکه به خاطر او عده زیادی رو هم دعوت، چه بسا صدها نفر رو به خاطر یه نفر آدم مهمونی میکنه. این قانون عقلی است و این تشریفات آفرینشه. و الا شما یه دونه استادتون رو، یه عالم ربانی رو تنها دعوت کنید، اصلا توهین این بهش. به خاطر او سفره میچینید به درازی بیشتر از این اتاق و اون سالن و بقیه رو هم دعوت میکنید. یعنی این که اگر انسان یه محبوبی داشته باشه و به خاطر محبوب خودش فیضی رو بخواد برسونه به محبوب خودش، این فیض از محبوب تجاوز میکنه به تمام اطرافیان هم ترشح میکنه. این شبیه، یعنی به عنوان کمک از قاعده امکان اشرفه. بر این اساس و بر این مسئله وقتی که ما فکر بکنیم، میبینیم که خداوند یه محبوب هایی داشته. محبوبش از کجا میگید؟ برای این که در مسئله هدف خلقت و آفرینش گفتیم که هدف از خلقت خدا عبودیته. خدا میخواد بنده کامل بیافرینه، میخواد بنده بیافرینه. کنتو کنزن مخفیین فاحببتو ان اعرف فخلقتو الخلقه لکی اعرف. من گنج نهانی بودم، در مقام به اصطلاح عرفا اما بودم، کسی منو نمیشناخت، خواستم تجلی بکنم، خواستم خلق بکنم که شناخته بشم، و شناختن من برای مخلوقات من یک کماله و نهایت کماله و تمام الکماله و کل الکماله، لذا خلق کردم برای اینکه شناخته بشم و عبادت بشم. خداوند محبوبی را خلق کرده. و شما میدونید که در روایات ما این مسئله رو داریم که لولاک لما خلقت الافلاک، این عبارت رو چه داشته باشیم چه نداشته باشیم، چه این عبارت باشه چه نباشه، مضمونش درسته که خداوند جهان را به خاطر پیغمبر اسلام آفریده، بحث نداره. پیغمبر و ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین اینا رو مفصل روش تاکید کردیم و بحث کردیم. جهان برای پیغمبر اکرم آفریده شده، و اگر پیغمبر نبود، نه بهشتی بود، نه جهنمی بود، نه آتشی بود، نه هوایی بود، نه زمینی بود، نه آسمانی بود، نه چیزی بود. و اینایی که دارم میگم با همین تعبیراتی که میگم عین عبارات ائمه است که لولانا، اگر ما نبودیم، ما خلق الله الارض ولا السماء ولا الهواء ولا النار ولا الجنه ولا اینا، توی روایات هست که اگر ما نبودیم اینها هم آفریده نمیشدن. پس محبوب خدا که خلق شده پیغمبر است و ائمه طاهرین. اون وقت خدا به خاطر محبوبش، که محبوبش رو در سفره گسترده الوهیت خودش و ربوبیت خودش و محبوبیت خودش دعوت کنه، از صدقه سر او نعمت به دیگران هم رسیده است. روی این حساب محبوب خدا الان در روی زمین کیست؟ وجود مقدس امام عصر علیه السلام، بحث نداره، بالاترین محبوب اوست. لذا لقبی که پیغمبر اکرم گرفته که بالاترین لقبی است توی پیامبران چیه؟ حبیب الله. از مقام خلت بالاتره، از مقام کلیم اللهی بالاتره. حبیب الله پیغمبر یعنی محبوب خداست، مورد عشق خداست، معشوق خداست، محبوب خداست، دوست خداست. به عنوان محب، خدا به عنوان محب و او به عنوان محبوب، خدا به عنوان محبوب و او به عنوان محب. یحبهم و یحبونه، هم خدا اونا رو دوست داره و هم اونا خدا رو دوست دارن. محبوب خدا الان در روی زمین وجود مبارک امام عصر ارواحنا فداه، و چون محبوبه در سایه محبوبیت امام عصر ارواحنا فدا، دیگران هم به نعمت میرسن. یعنی از این خانه گسترده ای که به خاطر محبوبش امام عصر علیه السلام هست که نمیدونم ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری، این تا تو خطاب به انسان کامله. حالا اون کسی که این شعر گفته سعدی فهمیده یا نفهمیده، منظورش این بوده یا نبوده، هرچی، ولی این که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار هستن به خاطر وجود مقدس امام عصر علیه السلام. وقتی به خاطر وجود مقدس امام عصر علیه السلام بود و سفره گسترده شد، بقیه هم از این خانه گسترده استفاده میکنن، و این از معنای فایده تکوینی امام عصر علیه السلام برای ما. امام عصر برای ما چه فایده داره؟ فایدهش اینه که هر چه فیض و رحمت، مغفرت، لطف، رعفت، حیات، علم، قدرت، دانش از عوالم بالا برای امام عصر علیه السلام میاد، تشعشعات تمام این صفات و فیوض برای ما هم به برکت وجود ایشون میشه. پس فیض تکوینی و فایده تکوینی امام زمان علیه السلام در زمان غیبت و حضور فرقی نداره. او غایبه، یعنی یرونه ولا یعرفونه، میبینن دورا ولی او را نمیشناسن، نشناسن، بشناسن یا نشناسن. آدم وقتی توی کشتی نشسته و کشتی داره حرکت میکنه، هواپیما داره حرکت، شما سوار هواپیما میشین، از غرب به شرق میره به طرف مشهد مقدس برای زیارت امام رضا علیه السلام، بعد همینجوری که داره میره شما جلوی هواپیما نشستید، در چون چی کلاسش در کجا؟ جلوی فرست کلاسش. آره، ما مال فرش و قرار نه اکونومیه به اسطلاح، یعنی قسمت معمولی، ولی اینایی که مثل شماها مدل بالا هستن در فرست کلاس میشنن در جلو. وقتی که شما میخواید از اونجا تشریف بیارید ببینید ملت مستضعف اون عقبا چی کار میکنن، پشت به طرف مقصد هستید، یعنی هواپیما داره به طرف شرق و به طرف مشهد میره، شما توی هواپیما پشتتون به طرف استان خراسان است و رو به طرف مغرب دارید میاد عقب هواپیما که با دوستانتون که مثل من مثلا نشستان اونجا احوال پرسی بکنید. شما پشت به مقصد هستید ولی هواپیما حرکت میکنه، هواپیما حرکت میکنه و داره شما رو میبره، چه بخواهید چه نخواهید، چه توجه داشته باشید چه نداشته. خیلی ها اونجا وقتی که کشتی حرکت میکنه، اتوبوس حرکت میکنه، در خواب ناز فرو میرن، خوابن، اصلا نمیدونن که در حرکت هستن، ندونن یا بدونن، اما کشتی و ماشین و اتومبیل و هواپیما و نمیدونم اکونومی و فرست کلاس اینا همشون در حال حرکت هستن. همه این وسائل و همه این سیارات به طرف هدف میرن در حالتی که ممکنه که اون کسی که سواره اصلا عنایت و توجه نداشته باشه. ما در زمان غیبت امام عصر علیه السلام که جسمن ایشان از ما غایبن، جسمن، و غیبت به این معناست که یرونه ولا یعرفونه، همین امروز عصر در کتاب شریف کافی در باب غیبت خوندم که امام عصر علیه السلام امام میفرماد، امام صادق بود یا امیرالمومنین بود، که حضرت روی فرشهای اونها راه میره، روی زمینهای اونها راه میره، توی بازارهای اونها مشق میکنه، اما اونها نمیشناسن. یرونه ولا یعرفونه، با اونها آمیزش داره، با اونها خلط داره، با اونها رفت آمد داره، با اونها داد و ستد داره، با اونها گفتگو داره. لذا روایات زیادی داریم حضرت وقتی ظهور میکنن مردم میگن ای ما این آقا رو خیلی دیده بودیم، در مکه خدمتشون رسیده بودیم، در کربلا در حرم مشرف شدیم خدمت ایشون رسیدیم، در مشهد مقدس، ایشون عجب، ما اصلا غفلت داشتیم. یرونه ولا یعرفونه، غیبت به این معنا داره، ما نمیشناسیم، ما تشخیص نمیدیم، اما در این حال فایده وجودی ایشان از نظر تکوینی برای ما هست، به این معنا که فیض حیات، فیض رحمت، فیض محبت، فیض افاضات حق، علم، دانش، قدرت، هر چی که افاضه میشود بر ایشان چون ترشح میکنه، ما هم از ترشحات افاضات ایشان استفاده میکنیم. البته باید توجه داشته باشیم که فیض‌هایی که از جانب ایشان به ما میرسه و فوایدی که از جانب ایشان به ما میرسه بر دو قسمه. یه سری فیض‌هایی هست که مادی است، یه سری فیض‌هایی هست که روحانی و معنوی است. اینو اجازه بدیم که روش یک کمی تاکید کنیم، یعنی روش یک کمی بیستیم. فیض‌های مادی دارن، فیض‌های معنوی دارن. فیضهای مادی مثل این میمونه که شما توسل کنید به امام زمان علیه السلام، به وجود مقدس امام عرش ارواحنا فدا، برای اینکه انشاءالله جنگ به نفع اسلام و مسلمین تمام بشه. این فیض مادی است، تمام میشه. توسل میکنید به امام زمان برای اینکه باران بیاد در یه جایی که خشکسالی است، باران تمام میشه. توسل میکنیم برای خاطر اینکه انشاءالله جیب هامون همه پر از چیز بشه، اسکناسکی آزادی بشه که گفتن ارزون شده اخیراً 19 تومن، 20 تومن، 25 تومن. اینا فیضهای مادی است و این فیضهای مادی رو ما میفهمیم. اگر باران آمد و محصول ما زیاد شد، همه ما میفهمیم. اگر مریضی داشتیم و دعا کردیم و توسل رو به وجود ایشان کردیم و مریض ما شفا یافت، اینو میفهمیم. فیضهای مادی رو ما میفهمیم، چشمم میگیره. اگر ما پول نداشتیم، قرض داشتیم، دعا کردیم، از خدا خواستیم و قرض ما ادا شد، اینو ما میفهمیم. اگر ما نمیدونم جوان هستیم، دختر یا پسر میخواد ازدواج بکنه، هی به پدر مادرش میگن دهنت بوی شیر پاستوریزه میده، صبح شیر پاستوریزه خوردی. دعا میکنه، توسل میکنه، یا امام زمان من میخوام ازدواج کنم، میخوام با تقوا باشم، میخوام با عفت باشم، میخوام با عصمت باشم. خب اینو امام عصر علیه السلام کارشو جور میکنه، کار درست حسابی نداره، دعا میکنه، یه شغل خوبی. اینا فیضهای مادی است که ما میفهمیم، معمولا برای ماها ملموسه. یه مرتبه میبینیم مشکل ما حل شد، میبینیم همه مشکلات ما حل شد. و به شما جوانانی که به سن ازدواج رسیدید توصیه میکنم هر جوری شده اقدام به ازدواج کنید، انشاءالله مشکلات شما حل میشه. بعضی از دوستان ما که خیلی دیگه دیرشون هم شده، اونا دیگه بیشتر باید اقدام کنن و بدونن که خداوند همه وسایلشون رو انشاءالله جور خواهد کرد. انشاءالله جور خواهد. اینا فیضهای مادی و جسمانی است که ما میفهمیم. اما یه سری فیوز معنوی است، فیوز روحانی است، فیوز مربوط به ملکوت این عالمه. اونا رو چطور میفهمیم ما؟ همه اونا رو میفهمیم؟ نمیفهمیم، مگر خیلی بارز باشه و از آثارش ما بفهمیم. فرض بفرمایید که اگر قرار بوده که خداوند به خاطر معصیت هایی که ماها کردیم و بی توجهی هایی که به مقام ربوبی خدا کردیم، خداوند توفیقات رو از ماها بگیره، خداوند بی توفیقه هایی رو نصیب ما بکنه، عذاب هایی رو برای ما بفرسته، نه عمومی، عذاب های خصوصی و گروه گروهی اینجوری بفرسته، بعد امام عصر علیه السلام در شبهای قدر دعا کرده باشن و خداوند اون عذاب ها رو از ما برطرف کنه. کدوم از ما هستیم که میفهمیم اینو؟ خطراتی که برای ما رسیده و خطرات دفع شده، کدوم از ما میفهمیم؟ مثال عرض بکنم خدمت شما که هم به عنوان سپاسگزاری باشه برای شما برادران جوانتر به خصوص و خواهران جوانتر، و هم توجه به این نوع نعمتایی باشه. شما خیلی وقتا دیدید که مشکلات روحی، معنوی، دینی، اخلاقی، اعتقادی برای دوستان شما، برای فامیلای شما، برای برادرای شما پیش اومده. یه دانشگاه رفته، کلی اشکال براش پیش اومده. یه مسافرت به خارج کرده، کلی عمایلش از دست داده. یه برخورد با یه کسی کرده، یه دوست ناباب گیر آورده، با این دوست ناباب کلی اخلاقش از دست داده، خیلی پیچیده، خیلی خراب شده. همه شما دارید، ما هم داریم، شما دیدید، ما هم دیدیم. اما میبینید که این خطرات الحمدلله برای نوع شما پیش نیومده و پیش نمیاد. چرا؟ به خاطر خوبی ماست؟ نمیدونم. یعنی ملک خوبی ماهاست؟ اون چی کم داشته از ما؟ ما چی بیشتر از اون داشتیم؟ چه بسا این نکته به خصوص حساسه، چه بسا به خاطر یه چهار تا یا بقیت الله یا امام زمان، به خاطر چهار تا قطره اشکی که در مجلس امام حسین ریختیم و مورد توجه خاص امام عصر علیه السلام قرار گرفتیم، به دعای امام زمان این خطرات از ما مرتفع شده. میدونستیم اینو؟ نمیدونیم. خیلی خطرات برای ما هست، خیلی از گرفتاری های مردم دارن، خیلی از گرفتاری های برای دیگران هست. مگر من و شما چه فرق داریم؟ پدر مادر شرط نیست، محیط شرط نیست، داشتن رفیق آخون شرط نیست. البته همینا زمینه است، همینا توفیقاته، همه اینها نعمتهای خداست، ولی هیچ کدوم از اینها علت تامه نیست. خیلی از افراد بودن همه اینا رو داشتن باز در خطر قرار گرفتن. ما چه میدونیم؟ چه بسا امام علی السلام دعا کرد؟ یه کسی هست که خودش رو ارزیابی کنه، سرتاپای خودش رو میبینه، لیاقت این همسری که خدا بهش داده و فوق‌العاده است نداشته. خدا یه همسری داده که سرتاپای او را غرق نعمت کرده. این از کجاست؟ چه بسا به یک دعای امام زمان علیه السلام. اینا نعمتهای معنوی است، ما نمیتونیم ارزیابی بکنیم. شخصیتهایی رو من میشناسم، از شخصیتهای روحانی در گذشته بودن، در الان هستن، میگن ما هر چی داریم از همسرمون داریم. همسری خدا به اینا داده که اینها خواب و خیالش هم نداشتن، اما اونقدر حافظ منزل و مسائل منزل و تقوا و تربیت فرزندان و رعایت سیر و سلوک معنوی و مسائل اخلاقی و مسائل عقیدتی داشته که این تونسته در ابواب بسیار بالای علم بدون دغدغه خاطر از محیط خانواده پیش بره. اینا چیه؟ اینا نعمتهای خداست. اینها چه بسا به دعای امام علیه السلام. اینا رو ما میفهمیم نمیفهمیم. خیلی از خطرات از بغل گوش ما رد میشه، اما چون خطرات رد شده و دوچارش نشدیم نمیفهمیم. پس بسیاری از فیوز و بسیاری از عنایات امام علیه السلام در زمان غیبت معنوی و روحانی است، اما ما به دلیل اینکه متوغل در ماده و مادیات هستیم، در ظلمتکده دنیا هستیم، متوجه اون نکته ها نیستیم. توجه نکردن ما دلیل بر این نیست که حضرت لطف نمی کنه، اما با همین تذکرات فکر میکنم بسیاری از نعمتهای او را ما میفهمیم. بسیار بسیاریش هم نمیفهمیم. چه کسانی میفهمن؟ اونهایی که سفر کرده باشن از خودشون. اگر کسی سفر کرده باشه از خودش و از ظلمتکده ماده بیرون اومده باشه، البته فیوز معنوی و حیات معنوی اون حضرت را هم و دعاهای معنوی و فیضهایی که از نظر روحانی و معنوی میگیره متوجه میشه. اما ما چون در زندان ماده دوچار هستیم، سر و گردنمون از ماده بیرون نمیاد، بالاتر نمیره تا حقایقی را که هست بفهمیم. و اگر چشم دل باز بکنیم، بسیاری از این نعمتها داریم که ما غرق درش هستیم و فقط به یمن وجود پربرکت امام علی السلام هست و به خاطر ایشان است که ما در توی اون نعمت ها هستیم، اما نمیدونیم. عقاید ما، اخلاق ما، فکر ما، خوشحالی ما، ناراحتی ما و پیشامدهایی که برای ما میشه، اگر یه خورده دقت کنیم از این با، اما ما ها نه. چیکار باید کرد؟ برای به دست آوردن فیوز معنوی امام زمان علیه السلام چیکار باید کرد؟ به کدوم راه باید رفت تا فهمیم؟ 11 رکعت، 11 دقیقه طول میکشه فوقش. 4 تا رکعت نماز، 2 رکعتی مثل نماز صبح به نیت نافله شب، نماز شب. یه دونه 2 رکعتی به نیت نماز شب، یک جفت. یه دونه 1 رکعتی به نیت نماز وتر. تا اگر خواستید در قنوت نماز به یه دعایی، استغفاری، 40 تا مؤمنی رو دعا کنید، نخواستیدم دعا نکنید، یه 3 تا صلوات بفرستید، یه دونه صلوات بفرستید، خیلی توفیق. خیلی خدا نماز شب رو دوست داره، خیلی امام زمان علیه السلام به نافله شب توجه میکنه. بیداری قبل از اذان صبح ولو خیلی کم باشه، نیم ساعت، 10 دقیقه، یه ربع، خیلی مورد توجه محبوب ما خداست، خیلی محبوب خداست. خب آدم همینجوری در طول سال میخوابه، مخصوصا زندگی های اروپایی ما که معمولا تا آخر شب ساعت 11 12 1 بیدار هستیم و صبح دیر بیدار میشیم، در حالتی که از نظر منطق اسلامی و اخلاق اسلامی شب آدم زودتر بخوابه و سحر زودتر بیدار بشه، که معمولا این قانون در بین ماها متروک شده. نافله شب، بیداری سلس آخر شب، یه مناجات، یه 7 مرتبه آدم بگه هازا مقام الآعظ بک من النار، خدایا این به خصوص این ذکر بعد از آن است که انسان 70 مرتبه استغفار کنه، 300 مرتبه العفو بگه، از گناهانش توبه بکنه در قنوت بعد 7 مرتبه بگه خدایا این مقام و موقعیت کسی است که از آتش جهنم به تو پناه آورده. هازا مقام الآئذ بک من النار، این مقام کسی است که از آتش جهنم به تو پناه آورده. خب آدم حالا ماه رمضان ان شاء الله توفیق دارید و از امشب هم اگر کسی موفق نشده، این 5 شب آخر رو که تو شب جمعه آخر ماه رمضان رو هم داره، شب 27 که به احتمال قوی شب قدره هم داره. حالا ماه رمضان تمام شد و 9 شب آدم میخوابه، نمازهای به تعبیر من لب طلایی میخونه، برای اینکه آفتاب دیگه تا نماز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته آفتاب لب بون رو مثل این استکانهای آفتاب که لب طلایی طلایی میکنه، روشن میکنه. حالا یه روز اتفاقا یه مرتبه به ذهنش میرسه که خوب امروز ساعت رو کوک کنم، علی رغم همه خستگی امشب شب جمعه ساعت رو کوک کنم و یه نیم ساعت مونده به اذان صبح بیدار بشم. این فکر از کجا میاد؟ این فکر از کجا القا میشه؟ شما میدونید نوع القاءات رحمانی افکار به ذهن شیعیان و دوستان امیرالمؤمنین به وساطت امام زمان علیه السلام هست؟ این فیض معنوی است. بدونید ما بشنید. یه مرتبه آدم همینطوری که نشسته میگه پاشم برم از فلان رحم خودم که از ارحام خودم سله کنم، دیدنش برم. برادری دارم، خواهری دارم، عمویی دارم، دایی دارم، خاله‌ای دارم، عمه‌ای دارم، محارمی دارم، از اینها سله ارحام بکنم. یه مرتبه آدم به نظرش میرسه با کسی که اختلاف داشته و خیلی هم ازش عصبانی بوده، یه تلفن بهش بکنه با هم دوباره اتصال رو برقرار بکنه، اختلاف رو کنار بذاره. این القاءات از کجا میاد؟ آیا فکر اینا رو کردیم که اینا از کجا هست؟ بالعکس، یه مرتبه همونطوری که انسان نشسته به فکر گناه میفته. اینا القاءات شیطانی است، اونا القاءات رحمانی است. همونطوری که شیطان در توی انسان ها نماینده داره و مرتب در انسان القاء میکنه که در سوره در قل به اصطلاح معوذتین که قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق، در اونجا به خدا میگیم که خدایا به تو پناه میبرم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس. خناس یعنی کسی که پنهانه. همونطوری که شیطان خناسه و پنهان است و القا میکنه افکار بد را، امام عصر علیه السلام به تعبیر قرآن و روایات خنس است، یعنی پنهانه. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس، مثل ستارگان پنهان است که ظاهرا نور نداره اما بر ما القاءات رحمانی داره. شما فکر نکنید که توسلاتی که شما میکنید به امام زمان علیه السلام از نظر ظاهری و مادی آدم اثری نمیبینه، اثر نداره. بسیاری از آثار این توسلات آثار معنوی و روحی است. آدم یه مرتبه میبینه که جمع نمیتونیم بزنیم، میبینیم که یه مرتبه بعد از یه ماه یه سال آدم توفیقاتی پیدا کرده بدون اینکه توجه داشته باشه که اینا از کجاست. اینا نورا به وساطت امام زمان علیه السلام هست و اینا فیوز امام عصر هست، فیوز تکوینی. یعنی بدون اینکه ما خبردار بشیم و بدون اینکه داشته باشیم، پیغمبر، ائمه و امروز یعنی در زمان غیبت، از موقعی که امام زمان به امامت رسیده از سال 260 هجری تا موقعی که ظهور میکنه و تا قیام قیامت که نوبت امامت ایشان است، این القاءات برای ما هست. همینطوری آدم میشینه یه اشکالی به ذهنش آدم میاد. این به خصوص مبتلا به برادران جوانتر هست. آدم یه مرتبه فکر میکنه میگه این اشکال راجب خدا، راجب معاد، راجب قرآن، راجب امامت، راجب پیغمبر هست. اشکال میاد وسوسه میکنه، وسوسه میشه. یه مرتبه میبینه که مرتفع شد، خیلی عالی مرتفع شد. کی این کارو میکنه؟ افکار خود ما، سراغ قبله‌های فکری خود ما، اینها نیست مگر عنایات خاصه ما مستر استرام. اما ما چون در عالم ماده متوقل هستیم و خودمون محبوس در عالم ماده و مادیات کردیم، این نوع فیوز امام عصر رو به درستی و به روشنی نمیتونیم به دست بیاریم. اینا فواید وجودیست برای دونه دونه افراد ما. از این به بعد شما به خصوص رو این نکته توجه کنید، ببینید همینطوری یا نه. اما البته افرادی بودن که میتونستن بفهمن. این که عرض میکنم ما عنایات معنوی رو نمیتونیم بفهمیم، نظیر هم داره در زمان ما هم هست، افرادی هم هستن در زمان ما. حتی نه امام عصر و در مقابل شیطان ها، افرادی هستن که در اثر قوتی که در اندیشه و فکر و ریاضت پیدا کردن میتونن در فکر شما القاعاتی بکنن. یکی از استادهای ما تعریف میکردن که یکی از استادهای ایشان که در نجف تحصیل میکرده و از علمای نجف بوده، یه چند روزی یه اشکال فوق العاده علمی در ذهنشون میاد، خیلی هم ناراحتش میده. بعد داشته میرفته به طرف مدرسه در نجف، یه آقایی بهش میرسه میگه که اگر یه وقت تو ذهنت این اشکال اومد جوابش اینه. خیلی تعجب میکنه، این از کجا فکر ما رو خون؟ خیلی تعجب میکنه. اون کسی که این حرفو زده بود به اصطلاح از این مکتبهای پوسیده و ساختگی تصوف و عرفا و صوفیه و اینا بود، ولی در اثر گفتن این عالم بزرگوار و با تقوا خیلی خودشو باخته بود که چطور این فکر منو خونده. گفته بود اگر این اشکال در ذهنت مثلا راجب خدا یا راجب ماهات هست جوابش این. خیلی ناراحت بوده، خودش تعریف کرده بود برای شاگردشون، اون شاگردشون هم به اصطلاح تعریف کردن برای افرادی از جمله من بودم. بعد از دو سه روز که خیلی ناراحت بودن، تو بازار میرسم به یکی از بزرگان از علمای اهل بیت و علمای درجه اول شیعه و اهل سیر و سلوک، میگه آقا جان مواظب باش گول کسی رو نخوری، خودش در فکر القا میکنه این اشکال را و خودش هم میاد جوابش میده. راحت شد. یعنی نه امام عصر علیه السلام، بلکه افراد معمولی هم که اهل معنا باشن، اهل سیر و سلوک باشن، اهل ریاضت باشن، چه در جهت حق و چه در جهت باطل، هم القاء تاریکی میکنن، هم القاء افکار شیطانی میکنن، هم القاء افکار رحمانی و نورانی میکنن، تا چه برسد به امام عصر علیه السلام. من هر دو این فرد را میشناسم. یکی از اساتید دیگر ما تعریف میکردن که یکی از علمای بزرگ در نجف مشغول عبادت بوده در کنار شط فرات، بین نجف و کوفه، اونایی که رفتن میدونن، ما نرفتیم، خدا انشاءالله از بین ببره همه قبای باطل عالم رو، مخصوصا صدام رو زودتر راه کربلا باز بشه. این جلسه تفسیر شب جمعه رو با همه آقایون انشاءالله اسم نویسی کنیم، یه کاروان درست کنیم بریم کربلا و نجف انشاءالله. گفتن که مشغول ریاضت و عبادت و اینها بودن، خودش گفته بوده در کنار شط یه مرتبه به خودم اومدم دیدم تو نخلستان‌های اطراف شط هستم، 2-3 کیلومتر اونور، هر چی فکر کردم خواستم بفهمم که من کجا هستم، کجا بودم، کی اومدم تو نخلستان‌ها، یادم نیفته. برگشتم به کار خودم مشغول شدم. روزهای گذشت، شاید هفته‌های گذشت، یکی از اساتیدم رو دیدم، به من گفت چطور یا احوال پرسی کردم اینها. گفت یه روزی من از کنار شط بغداد در کنار به اصطلاح اون طرف بین کوفه و نجف رد می شدم، دیدم تو مشغول عبادت هستی ولی جای خوبی نیستی، جایی است که اونجا در مرآ و منظر جای عبادت خوبی نیست، لذا وقت داشتم بردم از گذاشتم توی نخلستانه که کسی تو رو نبینه تنها عبادت کنی. ای تو من رو بردی اونجا، چجوری بردی 3 کیلومتر رو دیگه چجوری نداره. یعنی اینا چیزای بعیدیه، قدرت‌های معنوی. اون وقت امام عصر علیه السلام، اجازه بدید یه پرانتز باز کنم، عزیزان جوان من، ان تتقوا الله یجعل لکم فرقان، ان تتقوا الله یجعل لکم فرقان، اگر تقوا پیشه کنید خدا یه عقلی میده که بین نور و ظلمت رو زود تشخیص میدی و این معناش اینه. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء من عباده، نوریست که خدا میاندازد در قلب کسانی که بخواد. واسطه این قصف و انداختن وجود امام عصر است در هر زمان و حجت و انسان کامله. لذا شما میبینید بسیاری از مواقع
بسیاری از اشکالات عقیدتی را انسان خود به خود تبخیر می کند، تبخیر میشه، حل میشه براش بدون اینکه مطالعه کنه، با کسی صحبت کنه. از چه حل میشه؟ به القاعات امام است علیه السلام، بدون اینکه ما بفهمیم. در این باب خیلی کم ما صحبت کردیم، در این ابواب خیلی ما کم تکیه کردیم، این مسائل رو خیلی کم روی منابر گفتیم، روی جلسات مذهبی توضیح دادیم. این که بسیاری از ما، برای ما جوانان، ذکوران اونا اصلا فرق نمیکنه، غیر جوان ها، بیشتر جوانان، فواید وجودی امام عصر علیه السلام در زمان غیبت مطرحه، برای اینکه روی این ریزکاری هایی که در جای خودش بسیار هم اهمیت دارن تکیه نکردیم و فکر نکردیم. اینو تا حالا دیدی که انسان تقوا پیشه میکنه، عقیدش محکم. آدم نماز شب میخونه، از نماز شب اعتقادش محکم میشه. آدم گناه میکنه، متزلزل میشه. چرا؟ گناه چه رفتی داره به تزلزل فکری و عقیدتی؟ من با 100 تا دلیل اثبات شده برام که خدا هست، ولی آدم وقتی متوقل در گناه و معصیت به انحراف میشه، خدا هم براش مشکوک میشه. چرا؟ فکر چه رفتی به عمل داره؟ عمل چه اثری در فکر داره؟ اثرش این انسان شیطانی میشه. وقتی شیطانی شد، شیطان در افکارش القا میکنه و اشکال ایجاد میکنه. اما انسان وقتی پاک بود، به طرف عبادات پیش آمد، رحمانی میشود. وقتی رحمانی شد، خداوند مظهر رحمتش که وجود مقدس حجت است و انسان کامل، در افکارش القاعات رحمانی میکنه. این که گفتن تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، یکی از مصادیقش و معانیش همین است. با تکبیر صلوات الله علیه و آله،
اللهم صل علی محمد.
این باب خیلی باب دقیقی است از نظر عملی ما. نتیجه که از این قسمت میخوام عرض بکنم توی پرانتز، که هنوز پرانتز رو نبستم، اینه: شما فکر نکنید همه مسائل عقیدتی مطالعه است، تحقیقی است. در مدتی پیش که عرض میکنم، یعنی همین پارسال، اوائل سال تحصیلی پارسال، که ما هنوز در قم مشغول درس و بحث و اینها بودیم، یک مرتبه یه اشکال عقیدتی تو ذهن ما آمد. الله اکبر. آدم بعد از این که 60 سالش شد، بعد از این 60 سال 80 سالش رو درس طلبگی خونده، 50 سالش رو میدونم مطالعه کرده، 30 سالشو نه منبر رفته و سخنرانی کرده و تحقیق کرده و هفته و لگن درست کرده، فیشو نوشته و نمیدونم موضوعی و دفترچه و چطور، حالا یه اشکال عقیدتی تو ذهنش بیاد کلافش کنه. این دیگه چیزی که برای خود من هست، نه برای دیگران. داستان، افسانه، نقل، به اصطلاح رباط، رباط سلسله سند ضعیفه، قویه، سنیه، شیعه است، اینا دیگه توش نیست. خبر ابوی است، نه ابوی، از خودم نقل میکنم. پارسال در اول سال تحصیلی، اوائل روزهاش یادم نیست، یه اشکالی در ذهن ما از نظر عقیدتی پیش اومد، کلافه کرد ما، کلافه. یه روز گذشت، دیدیم حل نشد. دو روز گذشت، میومده مطالعه کنیم، اشکال هی خودنمایی میکرد. دیدید چراغ راهنما میزنه، گاهی ماشین میخواد بپیچه، کلافه میکنه آدم. میومدیم نماز بخونیم، هی چراغ راهنما میزنه. میومدیم بخوابیم، نمیذاش بخواب. به کلی دو سه روز ما رو کلافه کرده بود. یادمه که رفتم توی به اصطلاح یکی از درسام شرکت کردم، برگشتنی که خیلی ناراحت بودم، اومدم حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، وایستادم بالا سر، زیارت نام نخوندم، گفتم که یا بنت موسی بن جعفر، یا بنت رسول الله، ما بچه شما هستیم، اینجا اومدیم برای اینکه درس بخونیم. به خیال خودمون هم هر کاری میکنیم به خاطر اینکه یه دو تا کلمه شکسته بسته یاد بگیریم به مردم بگیم. این چه وضعشه؟ چه بساطیه برای ما پیشا؟ همین جوری فارسی، یا نمیدونم شاید هم ترکی گفتم، چون از مرزومه ترکی هم بلدم. این چه بساطیه در آوردیم؟ من خواب و راحت ندارم، و اونم اشکال عقیدتی. خدای من شاهد، به جان امام عصر و به شهید این روزها امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، نه زیارت خوندم نه چیزی، فقط یه لحظه، یه بندازه چند ثانیه یا یه دقیقه، یه حال انقلابی دست داد و حال
گریه و دوتا قطره اشک ریختم، از حرم اومدم بیرون، رفتم یادم رفت که داستان اصلا چی بوده، رفتم پیکارم و منزل و کارام انجام دادم، عصر یادم افتاد که مثل که ما یه مشکلی داشتیم و رفتیم حرم و یعنی چنان حل شد و به فراموشی سپرده شد که اصل اشکال مرتفع شد. اینجوری هم حضرت معصومه، دختر حضرت موسی بن جعفر، نه معصومه، نه امامه، نه حجته، خواهر امامه، دختر امامه، نوه امامه، عمه امامه، از این حرفا. یه تبسم، شما فکر میکنید مسائل کمه؟ فایده وجودی امام عصر علیه السلام در زمان غیبت، یکی از بزرگترین فوایدش حفظ عقاید شیعه است، عقاید تک تک شیعه. گاهی که من در عرایزم عرض میکنم که شما به عنوان معلم و مربی خودتون رو بسپرید به امام عصر علیه السلام، هلک من لیس له حکیم یرشده و ضل من لیس له سفیه یهزده. قسمت دومش رو تا حالا نخوندم و معنا نکردم و معنام نمی کنم. هلک من لیس له حکیم یرشده، در هلاکت افتاد کسی که یه حکیمی نداره که او رو ارشاد بکنه. بزرگترین حکیم در الان روی زمین امام عصر علیه السلامه و هدایت میکنه و اشکال رو جواب میده و مسائل فقهی رو حل میکنه و مسائل عقیدتی رو حل میکنه و القاعات شیطانی رو مرتفع میکنه و برای آدم از حالت حز به حالت فرح میاره و مسائل پیچیده علمی رو برای انسان حل میکنه. همه مسائل با مطالعه و تحقیق و فیش برداری و مطالعه و نوشتن و نمیدونم درسی و اینها نیست. درسی نبود هر اونچه در سینه بود، همه مطالب درسی نیست. بسیاری از مطالب هست که ما در پناه تشیع و محبت امام عصر ارواحنا فدا برامون حل میشه. لذا در طول تاریخ میبینیم که خیلی وقتا جامعه شیعه در خطر بوده، جوامع شیعه در خطرات سقوط بودن و امام عصر علیه السلام بدون اینکه خودشون بفهمند به نحو کامل حل کرده. در زمان مشروطه خطرات پیش اومده بود، میرزای نائمی خواب دیده بود، امام عصر علیه السلام بود، دیده بود دیوارش ایران، در روی دیوار در خواب دیده بود روی دیوار نقشه ایران کشیده شده، ایشون در نجف بودن، نقشه ایران کشیده شد و دیوار خم شد، داره میریزه میریزه میریزه، اومده بود تا نزدیک، یه مرتبه ممثل شده بود چهره نورانی امام عصر علیه السلام، فرموده بود که اینجا شیعه خانه ماست، اینجا مملکت ماست، دوستان ما و محبین ما و دوستداران ما در اینجا هستن، ما ممکنه دیوارش کج بشه اما نمیذاریم بریزیم. اینا عنایاتی است که در طول تاریخ ائمه داشتن به ما و به شیعیان خودشون و اینا مسائلی است که ما فراموش میکنیم. پس ما امشب به دنبال بحث‌های شب‌های گذشته یک کمی خصوصی‌تر، یک کمی لطیف‌تر، یک کمی ریستر صحبت میکنیم، صحبت کردیم که فایده وجودی امام هست در زمان غیبت از فواید تکوینیشون الطاف جسمی و روحی است. الطاف جسمیشون و مادیشون رو میفهمیم، الطاف روحی و معنویشون رو نمیفهمیم و یکی از اون الطاف معنویشون که نوعا ما توجه نداریم، القاعات افکار خوب، عقاید خوب، اخلاق خوب، فکر خوب، تصمیمات خوب و صحیحی است که برای ما پیش میاد، خودمونم نمیدونیم از کجاست. میگه چته؟ میگه والله ناراحت بودم یه مرتبه، نمیدونم چطور شد فکرم اصلا به کلی عوض شد. یا بالعکسش آدم خیلی خوشحال و خندان هست اما یه مرتبه القاعاتی براش میشه که یه مرتبه به حالت ناراحتی در میاد. پس فایده وجودی امام عصر علیه السلام در زمان غیبت، فایده تکوینیشون این هست که از شیعیانشون دستگیری میکنن و فیوز گوناگونشون به شیعیانشون میرسه، میخوان شیعیان بدانند یا ندانند. این است که باید توسلاتمون و توجهاتمون به امام عصر علیه السلام بیشتر بشه. البته راه های طبیعی رو ما باید طی کنیم. آدم مریض میشه باید بره دکتر، آدم اشکال مذهبی پیدا میکنه مسئله اشکال پیدا میکنه باید از روحانی بپرسه، آدم نمیدونم میخواد یه چیز خوردنی تهیه کنه باید بره بازار بخره. اما در این حالی که این کارا رو میکنیم در کنار این و به عنوان زیربنا و روبنای همین حرفا و اصل، باید توسلاتمون رو به امام عصر علیه السلام داشته باشیم. درسته ما هم میگیم توسل میکنیم به امام زمان، امام زمان تا حالا مشکل ما رو حل نکرده، اما از کجا میدونیم که چه مشکلات بیشتری بوده اونا رو حل کرده و
چه مسائل بالاتری بوده اونها رو به دعای خودش و به عنایات خودش حل کرده. آدم نمیدونه. ما تمام مساله رو از تمام جهات نمیفهمیم، نمیدونیم. ما نمیدونیم که تمام مشکلات در این حدی است که الان ما داریم. چه بسا مشکلاتی صدها برابر این. اما امام زمان علیه السلام با عنایاتی که داره نگذاشته. السلام علیک یا بقیت الله، که همه نعمت ما، عقیده ما، اخلاق ما، جامعه ما، فکر ما، اندیشه ما، دین ما، هدایت ما، همه از شماست. چرا به ما گفته میشه که حداقل هفته دوبار عقایدتو برای حضرت بیان کن؟ بگو من اینا رو فکر میکنم، اگر اشتباهی شما بگید. چه فایده داره که در سلام علی یاسین میگه مشهدو که یا مولای انی اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبد الله صلی الله علیه و آله، شهادت میدهم که خدا یکی است، پیغمبر او رسول الله، اولیاء او امیرالمؤمنین است، شهادت میدم که بعد از امیرالمؤمنین کیه کیه، ول جنت و نار حق، ول وعد ول وعید به ما حق، همش یکی یکی میگیم. به خاطر اینکه اگر اشتباهی داریم امام عصر علیه السلام از طریق ارتباط معنوی اشتباهات ما رو حل کنه. اینو فکر کردی؟ این فایده وجودی امام عصر علیه السلام هست، این از فواید وجودی امام عصر علیه السلام. یکی از فواید وجودی امام عصر علیه السلام اینه که در اندیشه ما، در دل ما، در قلب ما محبت جدش حسین ابن علی علیه السلام داره مقام میکنه. چقدر شما امام حسین دوست داری؟ این دوستی ها القائیست فقط، یعنی با شنیدن کلمات یا جان شما آمیخته است به محبت ابا عبدالله حسین علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. آقا امام حسین علیه السلام خیلی نماز رو و قرآن رو دوست می داشت، چون در نماز قرآن با محبوب خود راز و نیاز میکرد، خیلی دوست میداشت. خیلی آقای امام حسین علیه السلام دنبال این میگشت که فراغتی پیدا کند و در اون فراغت بگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. خیلی دنبال موقعیتی میگشت که در اون موقعیت 70 مرتبه بگوید استغفرالله ربی و اتوب و الی، استغفرالله ربی و اتوب و الی. لذا وقتی در شب عاشورا دشمن شروع کرد به تیراندازی کردن، امام حسین علیه السلام به عباس ابن علی پرچمدار و علمدار و سقای تفلانش گفت عباس برو از این مردم یک شب وقت بگیر. و اقبل العباس ابن علی یرکز حتی انتها الیهم، سوار بر اسبش شد به طرف آنها آمد، گفت یا هؤلاء ان ابا عبدالله یسألکم ان تنصرفوا هذه العشیه حتی ینظر فی هذا الامر. آقای من ابو عبدالله از شما میخواد یه شب بهش فرصت بدید تا فکر کند و به کارهای شخصیش برسد. وقتی که صبح شد در اون وقت هر چه تصمیم گرفتید انجام خواهیم داد. عمر سعد گفت ما ترا یا شمر درباره این خواسته ابو عبدالله چه میگویی؟ شمر گفت تو امیر هستی، رأی توست. ثم اقبل الی الناس، آمد در مقابل لشکر خود ایستاد، گفت شماها چه میگی؟ یکی از افراد لشکر گفت سبحان الله، اگر یکی از افراد ترک و دیلم از شما یه شب وقت میخواست و اجازه میخواست شما به او امان میدادید، چطور به فرزند فاطمه یک شب امان نمیدید؟ امشب رو به او فرصت بدید و صبح به جنگ بپردازید. عباس ابن علی علیه السلام برگشت خدمت امام حسین، گفت اجازه دادن. صحبتی که امام حسین علیه السلام فرمود این است، فرمود لعلنا نصلی لربنا اللیله و ندعوه و نستغفره. عباس جان این امان به خاطر این است که نماز بخوانیم امشب را، دعا کنیم و از کرده های خود و اشتباهات خود به درگاه خدا استغفار کنیم
فهو یعلم انی قد کنت احب الصلاة له، محبوب من میدونه که من نماز رو زیاد دوست دارم و تلاوت کتابه و کثرت الدعاء و الاستغفار. ای والله آقا ابی عبدالله به دعا و استغفار و مناجات با حق خیلی علاقه داشت. خیلی سختش بود، در ظهر عاشورا در گودال قتلگاه افتاده بود، صدها زخم تنش برداشته بود، لب رو از شدت خون که بر صورتش و بر لبهاش ریخته بود نمیتونست حرکت بده، اما به هر نحوی شده حرکت داد. حمید بن مسلم میگه صدای ناله ای شنیدم، خوب که گوش دادم دیدم میگوید الهی رزن به رضایک تسلیما لامرک لا معبود سواک، خدایا غیر از تو معبودی ندارم و راضی به رضای تو هستم و هر چه تو بخواهی تسلیم فرمان تو هستم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.